بسم الله الرحمن الرحیم. ولأجل هذا عالج الامام علیه السلام صلاة هذا الشاک لأجل المحافظت على یقینه بالصلاة و عدم نقضه بالشک و ذالک بأن امره بالقیام بإضافة رکعت اخرى ولا بد انها مفصولتن و یفهم کونها مفصولتن من صدر روایه تا آخر. عرض می شود که سومین حدیثی که برای حجیت استصحاب به او تمسک شده صحیحه ثالثه زراره بود که کیفیت استدلال از طرف مستدل بیان شد. مرحوم شیخ انصاری به این استدلال اعتراضی داشتند و نتیجه اعتراضشون این شد که این حدیث به درد قاعده استصحاب نمیخورد، بلکه به درد قاعده احتیاط و قاعده اشتغال میخورد، به بیانی که ذکر شد. مرحوم مظفر اطلاق کلام شیخ را نمیپسندند و فرمودند که این لا تنقض الیقین بالشک که در حدیث آمده درش سه احتمال وجود داره. یک احتمال همونی که مستدل میگفت، اشکالش این است که موافق با عامه است. یک احتمال اونی که شیخ اعظم میگفت، اشکالش این است که با ظاهر حدیث نمی سازه. یک احتمالم این است که مراد از این یقین به احراز صلاس باشد، یقین دارد که سرکعت را انجام داده و از عهده سرکعت برآمده. اونگاه کسی که یقین به سرکعت داره و احراز عقل کرده و شک در رکعت چهارم دارد، چنین آدمی چهار راه پیش پای او هست که اینا رو در بحث گذشته ذکر کردیم: نمازش رو باطل بکند، از سر اعاده بکند، بالاجماع کسی قائل به این نشده، بنا رو بر عقل بگذارد، رکعت متصل به جا بیاورد، موافق مذهب عامه است، علمای امامیه قائل به این نیستن، بنا رو بر اکثر بگذاره، نماز رو سلام بدد بدون اینکه چیزی اضافه بکند، بالاجماع باطل است. فتعین احتمال چهارم که کسی که احرز الصلاس یقین به سه دارد، شک در چهارمی دارد، وظیفش اینه که بنا را بر اکثر بگذارد و این نماز را همینجا سلام بده، بعد قیام بکند، یه رکعت نماز احتیاط استاده به جا بیاورد، اون قام فعضاف الیها نظر به این داره. مرحوم مظفر فرمودن که همین احتمال چهارم منظوره و حدیث دارد این را بیان میکند و میفرمایند که ما یکی دو تا قرینه هم بر این مطلب داریم که مراد این احتمال چهارم باشه. قرینه اول صدر روایت که فرمود یرک رکعتین قائما بفاتحه الکتاب، که حکم شک ما بین دو و چهار با حکم شک ما بین سه و چهار قطعا مثل هم است، شکی نیست در این جهت. اگر اونجا بنا رو بر اکثر گذاشتن و نماز احتیاط هست، اینجا رو هم باید بنا رو بر اکثر بگذارد و نماز احتیاط بخواند. اون قرینه می شود که اینجا همین احتمال رابع منظور باشد. این یک. قرینه دوم این تأکیداتی است که زیلن امام علیه السلام فرمودن. اول فرمود لا ينقض الیقین بالشک، دنبالش هم فرمود ولا يدخل الشک فی الیقین، شک داخل یقین نباید بشه یا نمی شود، ولا یخلط احد اما بالآخر، نباید احد رو به اون دیگری مخلوط بکنه. اینا چجور قرینه میشه؟ این قرینه میشد بر احتمال رابع که بنا رو بر اکثر بگذار و نماز منفصل به جا بیار. چرا؟ چون اگر منظور این باشد که یه رکعت نماز متصلن اضافه بکن، مستلزم این است که این آقا یقین را با شک مخلوط کرده باشه و الان بالاخره نفهمید که این نماز سه رکعتی بوده، چهار رکعتی بوده، پنج رکعتی بوده، چجور شده، قاطی شده. فلذا حدیث میگه نه، حق ندارید اینا را با هم مخلوط بکنید. پس این حدیث شریف یدل بر استصحاب صحت اون سرکعت، تویی که یقین با اون سرکعت داریم شک رو با او قاطی نکن، بنا رو بر صحت هم اونا بگذار، بگو انشالله اونا صحیح هست، نماز رو تمام بکن، نماز احتیاط بخوان، نه اینکه دلالت بکند بر استصحاب عدم اتیان بر رکعت چهارم. پس ما به این وسیله میتونیم استصحاب رو با این حدیث اثبات بکنیم، منتها نه اون استصحابی که مستدل میگفت، استصحاب عدم اتیان، نه استصحاب صحت اون سرکعت. علاوه بر این حدیث شریف دلالت میکند که نباید یقین رو با شک در هم بشکنید و مخلوط بکنید، چون امر کرده به این که یه رکعت منفصل به جا بیارید. اگر در واقع نماز شما چهار رکعتی بوده، کامل بوده، این چون منفصل هست ضرری نمیزنه، و اگر در واقع نماز شما سه رکعت بوده، اینم که اضافه میکنید از نظر شرعی جای اون نقص رو میگیره، جای اون کمبود رو پر میکند. فلزام اینا قرینه میشوند که مراد احتمال رابع باشد، نه احتمالهای دیگه. هازا کلو مال اون سه فراز اول و سه جمله اول از اون شش جمله، و اما سه فراز بعدی که امام داشتن میفرمایند که مراد از یقین در اون سه فقره آخر از اون شش جمله همون یقین به براءت ذمه است که شیخ اعظم میگفتن. سوال: جناب مظفر، شما به چه دلیل آمدید تفصیل دادید؟ فرمودید مراد از یقین در سه جمله اول همین یقین است که در باب استصحاب معتبره، مراد از یقین در سه جمله بعدی اون یقین به براءت ذمه است که شیخ اعظم میگفت. جواب: دلیل ما بر این تفصیل این است که امام علیه السلام ابتداءً در اون سه جمله اول نهی میکنن از نقض یقین با شک و مخلوط کردن این دوتا، بعد با کلمه لاکنه در اون سه جمله بعدی راه چاره و راه علاج نشون میدهن، به این که ولکنه ینقض شک بالیقین و یتم علی الیقین و الی آخر، سه تا جمله داشت. و لا ریب در این که نقض و شک به واسطه یقین و تکمیل کردن عمل را بر یقین و بناگذاری بر یقین تنها در موردی متصور است که منظور اتیان به یه رکعت نماز احتیاط جداگانه باشد، از باب اشتغال یقینی، فراغت یقینی از این بابه. این سه جمله بله به درد فرمای شیخ اعظم میخوره. پس نه همه شش جمله رو میشد حمل کرد به استصحاب که مستدل میگفت، نه همه رو میشه حمل کرد به قاعده الیقین، قانون یقین و احتیاط که شیخ میگفت. تفصیل سه جمله اول مال استصحاب، سه جمله بعدی مال این قاعده احتیاط شیخ. خلاصه الکلام این که مضمون و مفاد این حدیث اینه که شما حق ندارید عملتون را که درست انجام دادید سرکت رو تعالی ابطال بکنید. این یک. حقم ندارید اون روش عامه رو در پیش بگیرید، بنا رو بر عقل بگذارید و یه رکعت نماز متصلا به جا بیارید. این دو. حقم ندارید بنا رو بر اکثر به جا بگذارید و نماز رو سلام بدید و هیچی اضافه نکنید. این سه. بلکه وظیفه دارید بنا رو بر اکثر بگذارید، به یه رکعت نماز احتیاط به جا بیارید تا اون شک سابق با این یقین لاحق در هم بشکنه. اینا مربوط به فرمایشات شیخ انصاری میشه. بنابراین هم حدیث شریف ازش قانون استصحاب در آمد و هم با قواعد علمای امامیه که میگن بنا رو بر اکثر بگذار هماهنگ شد. فقط این تعبیر به فقط احرز الثلاثه فقام قام فعذاف الیا اخرى، این خیلی به وضوح مدعای شیعه را و مبنای شیعه را دلالت نمی کند، ولی صدر حدیث رو قرینه گرفتیم و این معنا رو روشن کردیم. این قول چرا امام علیه السلام تسریع به این حکم نکرده که ما بیاییم معطل بشیم؟ خب می فرمود نماز احتیاط بخوان، یه رکعت نماز احتیاط بنا بر اکثر بگذار. چرا اینجور فرموده است که این شبهات پیش بیاد؟ قلتون برای اینکه مسئله روشن بوده فبن علال اکثر دستورات را داده بودن جلوتر، چون واضح و روشن بوده نیازی به تصریح ندیده، مطلب رو واگذار کرده به خود درک و فهم شنوندگان. اون چی که مهم بوده بیان رمز این حکم بوده. و این رمز رو هم امام علیه السلام با تأکیدات فراوان بیان کرد که چرا چنین، برای اینکه نباید یقین را با نه شک شکست و الی آخر. این مهم بوده است که این را بیان کرده، فلسفه حکم را. اما اصل حکم که بناگذاری بر اکثر باشه چیز واضحی بوده، نیازی به بیان ندیده. این هم مربوط به حدیث سوم که به عقیده ما این حدیث هم مثبت مدعا و مطلوب هست، دال بر حجیت استصحاب هست. چهارمین حدیثی که برای حجیت استصحاب به او استدلال شده حدیث محمد ابن مسلم تائی از امام صادق و اون حضرت از قول جد بزرگوارشون حضرت امیر علیه السلام نقل کرده ان. و این در حقیقت دو تا حدیثه. در حدیث اول دارد که من کان علی یقینن فشکم فلیمز علی یقینه، کسی که بر یقین بود یک، دنبال شک کرد دو، فلیمز علی یقینه بر یقینش بگذرد و ادامه بده. بعد حضرت علت آوردن که فان شک لا ینقض الیقینم، شک نمیتونه ناقض یقین باشه، یقین میتونه ناقض یقین باشه نه شک. جمله دوم و حدیث دوم این است که حضرت فرموده کسی که بر یقین بود فعصابه و شک کن، باز فلیم زعلا یقینه به این تعبیر فن الیقین لا یطفع به شک. یقین چیزی نیست که با شک دفع بشه و از بین بره. این دو جمله. و اما کیفیت استدلال به این حدیث، بعضی از علمای اصول مدعی شدن به این که دلالت این دو حدیث شریف بر استصحاب و قاعده استصحاب واضح و روشنه، برای این که کسی که یقین سابق داشت بر امری کان علی یقینه و بعد شک لاحق پیدا کرد فشکه یا فعصابه و شک کن، وظیفش این است که بر همون یقین سابق بنا بگذارد، فلیمز علی یقینه. بعدم کبرای کلی رو هم بیان کرد که چرا من میگم؟ چون شک ناقض یقین نیست، یقین با شک دفع نمیشه و ابطال نمیشه. خب این غیر از استصحاب چیزی دیگری هم هست، دلالتش بر استصحاب خیلی خیلی واضح و روشنه. مرحوم مظفر با دقت و تأملی که دارن میفرمایند به عقیده ما این دوتا حدیث شریف هیچ گونه دلالتی و ظهوری در استصحاب ندارن. چرا؟ زیرا که قدر متیقن از این دو حدیث شریف آن است که من کان علا یقین فشک، مبدأ حدوث یقین پیش از مبدأ حدوث شک، اول یقین آمده دنبال شک، چون دارد فشک یا فعصابه و شک کن و الفاول ترتیب به اتصالی، فا برای ترتیبه. اما این مقدار قبلا گفتیم کافی نیست برای اینکه این حدیثین بتونن دال بر استصحاب باشن و مفید قاعده استصحاب باشن، بلکه این معنا با کل من القاعدتین یعنی قاعده استصحاب و قاعده الیقین و شک ساری سازگاره. ممکنه منظور این باشد که فشکه یعنی با آمدن شک اون یقین قبلی باقی است، هنوز هم ممکنه منظور این باشد که با آمدن شک اون یقین قبلی به کلی از بین رفت، که علی این احتمال حدیث به درد قاعده الیقین میخورد، ربطی به قانون استصحاب دیگه نداره. و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. بعد میفرمایند که شیخ اعظم در رسائل با مقدماتی تلاش کرده ثابت بکند که این حدیث شریف با قانون الیقین سازگاره. مرحوم آخون تلاش کرده ثابت بکند که این حدیث، این دوتا حدیث با قانون استصحاب سازگار هستند، اما به عقیده خود ما مرحوم مظفر میفرمایند که حدیث به نظر ما مجمل و دو پهلوست، ظهور در هیچ کدوم نداره، با هر دو میسازه. و وقتی مجمل شد، کلام مجمل قابل استناد و قابل استدلال نیست. بعد یکی دوتا تبصره می آورن. تبصره اول: آیا ما می تونیم بگیم که این دوتا حدیث ظهور در هر دو قاعده داره و به درد هر دو می خورد و به اصطلاح با یک تیر دو نشان می زند، هم مثبت استصحابه هم مثبت قاعده الیقین، یا نه؟ قولان: ادعی میگویند که بله، این دو تا روایت ما بین القاعدتین رو جمع کرده، یعنی دلالت میکند بر این که یقین به ما هو یقین با شک به ما هو شکون قابل نقض نیست، چون یقینی باشد که با شک در یک زمان قابل جمعند کما فی الاستصحاب، و چون یقینی باشد که با شک قابل جمع نیستن، شک که آمد سرایت میکند و اون یقین را از بین میبرد کما در قاعده الیقین. فلذا این حدیث شریف قدر متیقن رو میگد، یقین به ما و یقین قابل نقض نیست، قابل صدق بر هر یک از این دوتا قاعده میتونه باشه، هم قاعده استصحاب و هم قاعده الیقین به شک ساری. این یه نظر. عده از اصولین هم معتقد هستن که نه، این حدیث به درد هر دو قاعده نمی خورد، چون مستلزم استعمال لفظ میشه در اکثر از معنای واحد، به استعمال لفظ واحد در آن واحد در اکثر از معنای واحد جز محالات هست، کما ثبت فی محله. این یه تبصره. تبصره دوم این است که می‌فرماید بعضی از بزرگان و اساتید ما مدعی شدند که این دو تا حدیث به درد استصحاب می‌خورند و ظهور در استصحاب دارند، منتها به این بیان گفتند که قانون کلی این است که در هر کلامی زمان نسبت با زمان عمل به اون کلام واحده. یعنی الان وقتی کلامی به ما میگوید به خبر ثقه عمل کن، باید خبر ثقه‌ای باشد که تا عمل بکنیم، نه این که نباشد. حالا در مان حنفی حدیث گفته فلیمز علا یقینه، وجوب مزیرام به یقین نسبت داده. این ظاهرش این است که در زمانی که یقین هست باید بنا رو بر اون بگذاریم، نه در زمانی که یقین نیست. و این معنا با استصحاب می سازد که ان دل مزی و بناگذاری بر اون یقین سابق، اون یقین سابق از بین نرفته، شک در بقا دارم نه در اصل وجود. اون وقت این تعبیر دلیل آن است که به درد استصحاب میخوره، نه به درد قانون الیقین. چون در باب قانون الیقین اندل مزی و اندل عمل یقینی در کار نیست، این شک آمده سرایت کرده و یقین رو کلن از بین برده. پس باز هم به این بیان بعضیا خواستن از این روایت شریفه استصحاب را استفاده بکنن، حجیت استصحاب را نتیجه بگیرن. اینم مال حدیث چهارم. پنجمین حدیث و آخرین حدیثی که برای حجیت استصحاب به او استدلال شده، مکاتبه علی ابن محمد قاسانی کاشانی. این مکاتبه پیرامون صوم یوم الشک، راوی به امام نامه نوشته و از امام سوال کرده یا ابن رسول الله، کسی که شک داره که آیا فردا اول ماه رمضان هست یا نیست، آخر شعبانه، این آدم چه کار باید بکنه؟ فردا را که یوم الشک هست روزه بگیرد یا نه؟ این مال یوم الشک اول. همچنین کسی که شک دارد که آیا فردا آخر ماه رمضان است یا اول ماه شوال، چه کار باید بکنه؟ آیا روزه گرفتن برش واجبه یا روزه گرفتن برش حرامه؟ این سوال. امام علیه السلام در مقام جواب نوشتن به این که لا الیقین لا یدخل الشک، یعنی یقین چیزی نیست که شک بتونه در او مداخله بکنه، در کار یقین دخالتی بکنه، مزاحمتی ایجاد بکنه، در هم شکننده یقین باشه. نه، الیقین لا یدخل الشک. بعد حضرت فرمودن که صم للرؤیا و افطر للرؤیا، روزه بگیر با رؤیت هلال، تا یقین به رؤیت نکردی صم برات واجب نیست، افطار بکن با رؤیت هلال، یقین به رؤیت هلال نکردی آخر ماه رمضان حق افطار نداری. مرحوم شیخ انصاری در رسائلش مدعی شده است که دلالت این حدیث بر استصحاب از دلالت همه روایات اظهره، ولی اشکال سندی داره این روایت، راویش محل بحثه. کیفیت دلالتش اینه، امام علیه السلام ابتدا به صورت یک کبرای کلی فرمودن به این که الیقین و لایت خلو شک، شک در یقین داخل نمیشه، مداخله نمی کنن. بعد متفرع کردن در این کبرای کلی این مسئله را که سمل رؤیه تا رؤیت هلال ماه رمضان نشد روزه برد واجب نیست، یعنی استثاب بکن بقای شعبان را، عدم دخول رمضان را. و باز فرمودن افطر لرؤیه تا رؤیت هلالم نشده روزه برد، افطارش جایز نیست، حرامه، واجب است استصحاب بکنی بقای صوم، بقای رمضان را یا عدم دخول شوال را و روزه بگیری. هاذا هو الاستصحاب. به فرموده شیخ اعظم این حدیث شریف به راحتی مفید استصحاب هست و دال بر استصحاب هست. مرحوم مظفر به تبع مرحوم آخون صاحب کفایه ادعا میکنند که در این حدیث شریف دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که مراد از یقین در کلمه الیقین، الیقین لایدخل شک، یقین به عدم دخول ماه رمضان باشه یا یقین به عدم دخول ماه شوال باشد. علی هذا الاحتمال البته این حدیث به درد استصحاب میخورد که الیقین و لایت خلو شک، یعنی شک که در ماه رمضان با یقین به عدم نقض نمیشه، شک که در ماه شوال با یقین به عدم نقض نمیشه. ولی احتمال دوم این است که مراد از این یقین، یقین به دخول ماه رمضان باشه و یقین به دخول ماه شوال باشه. و منظور امام این است که در این باب یقین معیار است، موضوع وجوب صوم یقین به رؤیت، موضوع وجوب افطار هم یقین به رؤیت هلال شواله. پس مادامی که یقین نیست، موضوع وجوب صوم یا وجوب افطار حاصل نشده، موضوع که نبود حکمم نیست، من باب سالبه به انتفاع موضوع، وقتی که علی هذا ربطی به استصحاب نخواهد داشت. بعد می فرمان که از بعضی روایاتم این معنا استفاده میشه، مؤید این معناست که زیلا نقل خواهد شد. نتیجه می گیرن که فعلی هذا این حدیث به عقیده ما نه تنها از هر روایات نیست خلافا لشیخ الاعظم، بلکه اصلا ظهور در استصحابم نداره. نه تنها ظهور در استصحاب ندارد که احتمال ثانی ظهورش در خلاف استصحاب از هر است. مؤیداتی از روایات میارن که اینام نشون میدهد که احتمال ثانی درست باشه، یعنی موضوع وجوب یقین است. یقین در اینجا موضوعیت داره، یقین آمد وجوب هست، نیامد چون موضوع نیست وجوب هم نیست، استصحاب بکنیم یا استصحاب نکنیم. این هم مربوط به روایت پنجم. بعد وارد میشن، خب روز اول گفته بودن اول روایات رو میکیم و بعد مقدار دلالت این روایات رو بیان میکنیم. وارد میشن در بیان مقدار دلالت این اخبار و روایات که ممکنه به این قسمت برسیم، ممکنه هم هست نرسیم. حالا این بخش رو که عرض شده تطبیق بکنیم. بله، اجل هذا، به جهت خاطر همین احتمالاتی که در مسئله متصور هست، آلجل امام علیه السلام رای چاره نشون داده و معالجه فرموده است. امام علیه السلام صلات این آدم شاک و متحیر را را بهش نشون داده، لعجل المحافظه علا یقینهی به صلات، به منظور این که این آدم مواظبت و مراعات بکند و حفظ بکند اون یقینش رو به صلات، به سرکعت، و عدم نقض اون یقین را به واسطه شک. راه چارش چیه؟ و ذالک به این که امر امام علیه السلام این شخص را، این آدم شاک را، بالقیام، به این که برخیزد و از اضافت رکعت اخرى یه رکعت دیگر به این نماز بیفزاید. ولابد انها مفصوله، حتما باید این یه رکعت با فاصله هم باشه، منفصل و جدای از اون سه رکعت قبلی باشد که بشه نماز احتیاط. سوال: شما از کجا میگید که حتما مفصوله باشد؟ جواب: و یفهم کونها مفصولتن، فهمیده میشود بودن این رکعت دیگر مفصوله و جدا، من صدر روایت که تعبیر کرده این که رکعه به رکعتین، همش میگن رکعه، یرکع داشت اول بس، یرکع به رکعتین و هو قائمون به فاتحه الکتاب، اون قرینه است. چجور اون قرینه است؟ زیرا که اسلوب علاج به شیوه معالجه، لابد ان یکون واحدن فی الفرزین، شک بین 3 و 4 و 2 و 4 از یه وادی هن. اگر اونجا راه علاج نماز احتیاط بود، اینجا هم راه علاج نماز احتیاط و جداست. این یک قرینه. قرینه دوم: مضافن الی ان ذلک، این راه چاره که یه رکعت نماز منفصل بخون به نام نماز احتیاط، یفهمو من تأکید الامام علیه السلام، فهمیده می شود از تأکید امام علیه السلام به این که فرمود لا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احد و ما را به دیگری. چجور از این فهمیده می شه؟ لأن این مکلف به اضافت رکعت متصله، با افزودن یه رکعت متصل، لأن و شنچین است به اضافت رکعت متصله، یقع الخلط و ادخال و شک فی الیقین، این معنا حاصل میشه، خلط حاصل میشه، ولذا نباید حاصل میشه. و علیه بنابر این بیان، فتکون این روایت شریفه دالتن علی قاعدت الاستصحابه من جهتن، به لحاظ اون ستا فراز اول. بلکه المقصود در این روایت استصحاب عدم اتیان به رابعه نیست که مستدل میگفت، مشهور میگفتن، مقصود استصحاب وقوع سلاس هست صحیحتن، استصحاب بکن صحت اون سرکت اولا را و بعد بقیرم اضافه بکن به این کیفیتی که گفتیم. کما انها، چنان که این روایت تکون و دالتن علا علاج حالت شک، یقین به سلاس داری، حالا شک در اربع داری، اونو چکار بکنیم؟ اونم راه چاره نشون داده، الذی اون حالت شکی که لا یجوزو نقض یقین به واسطه اون شک، راه چاره نشون داده و داله بر این هست من جهت اخرى، کدوم جهت؟ و ذالک، به این دلالتش از این بر این مطلب، به واسطه امر کردن امام هست این شخص را، به این آدم شاک را، بالقیام قام فاضافه و اضافه رکعت منفصله لتحصیل الیقین به صحت صلات. لانها این صلات ان کانت ثلاثن سرکتی بوده، فقط جاء بالرابعه، اینم مکملشه، و ان کانت اربعن در واقع تکون الرکعه المنفصله، میشه یک عمل نفل و مستحبی و زیادی که ضربه ای به نماز وارد نمیکنه. و من هو یعلم، از این بیانات ما دانسته میشود این که مراد از الیقین فلفقرتین الرابع و الخامسه که داشت ولکنه ینقض شک بالیقین و یتم علی الیقین و یبنی علیهم، غیر از یقین من الفقرات الاولا، 3 فقره اول، فان مراد به اون یقین هنا که در اون فقرات اولا یقین به وقوع ثلاث بود صحیحتن به بیانی که ما گفتیم، و مراد به اون یقین فی هاتین الفقرتین رابعه و خامسه یقین به براءت است که شیخ اعظم میگفت. چجور مراد به اینه؟ مراد یقین به براءته، لانه او شنچنین است به اتیان رکعت منفصله، با آوردن یه رکعت منفصل، یحصل له الیقین و به براءت الذمه، حاصل میشود برای این انسان یقین به براءت الذمه، فیکون و ذالکه، این معنا حصول یقین به براءت ذمه، نقضا لشک سابق، به این یقینی که الحادث من الاحتیاط از این راه پیدا شده. از کجا شما این معنا رو فهمیدید جناب مظفر که سه فقره اولا مال استصحاب باشه، دو ستای بعدی مال قاعده احتیاط باشه؟ و یفهم این تفصیل از مراد به کلمه یقین که ما گفتیم از استدراک در عبارت حدیث و هوه و اون استدراک قولو علیه السلام ولکنهو که از فراز چهارم شروع میشه، بیانش اینه: فن امام علیه السلام بعد از اینکه نها ان نقض الیقین به شک در سه فقره اولا، ذکر العلاجه به قوله، رای چاره را ذکر کرد به قولش که فرمود لکنهو الی آخر، فهو امر به نقض شک به الیقین. این لکنهو به بعد فرمانی است از طرف امام به این که نقض بکنید شک را به توسط یقین. جمله خبریه معنای امری داره. و اتمام بکنید عمل را بر یقین و بنا بگذارید عمل را بر یقین، به شک اعتنا نکنید، اکتفا نکنید. ولا یتصور این نقض و شک به یقین و الاتمام علی الیقین الا به اتیان رکعت منفصله، به این وسیله، راه دیگری نیست. ولا یجب و کما قیله، لازم نکرده اونچنان که مستدل میگفت و شیخ اعظم میگفت ان یکون مراد از یقین در جمیع فقرات معنا واحدن بل لا یسه و ذالک فن اسلوب الکلام لا یساعد علی، اگه معنای واحد بود دیگه لکن نه چیه؟ فن ناقض الشک که یقین باشه یجب ان یکون غیر الذی ینقض الشک، چیزی که اون ناقض شک است در قاعده احتیاط که یقین بعدی باشه، غیر از چیزی است که شک میخواد ناقض او باشد که در قانون استصحاب است که یقین قبلی باشه. اینا فرق داره. والحاصل ان الروایت تکون خلاصه و معناها، خلاصه معنای روایت اینه ان نهی عن الابطال، یک احتمال اول، حق ندارید این نماز رو که شک بین 3 و 4 کردید باطلش بکنید، و نهی علی الرکون و اعتماد الی ما تذهب الیه العامه من البنای علی الاقل، احتمال دوم، اینم حق نداری. و نهی عن البنا علی الاکثر با عدم اتیان به رکعت منفصله، اینم مجاز نیستید. ثم تزمنت الامر بعد ذلک بما، متضمن شده این روایت امر و فرمان امام را بعد از این مرحله به جوری که یعدی اون امر معنی اخذ به احتیاط را به واسطه اتیان به رکعت منفصله، لأنه به هازا با این معنا یتحقق و نقض و شک به الیقین و الاتمام علی الیقین و البناگذاری به الیقین نه به غیر این. و علی هازا با این بیانات فرروایتو تتزمن و قاعدت الاستصحاب را و تنطبق ایزن بر باقی روایاتی که مبین مذهب خاصه است که بنا رو بر اکثر بگذاریم با اونم منافاتی پیدا نکرد، و این کانت این روایت لیست ظاهرتن در این مذهب الخاصه، علاوه چن که تکونو بیانن لمذهب الخاصه، نه بیانیت نداره، ولیکن صدرها که شک بین 2 و 4 بود و فسر رو این روایت را و یظهر این که امام علیه السلام او کل حکم را جواب این قلت، چرا امام صریحا بیان نکرد؟ میفرماید که این او کلل حکم واگذار کرده حکم شرعی و تفصیل اون را الی معروفیت و مشهوریت این حکم عند سائل و الی فهم خود سائل و ذوق خود سائل، و اراده انما اراده ان یؤکد علی سر این حکم و رد بر کسی که یرا خلاف این حکم را، الذی فی نقض للیقین بالشک و عدم الاخذ بالیقین که عامه دارن. روایت چهارم، روایت محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علی من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین، شک ناقض یقین نیست. این یه روایت. و فی روایت اخرى عنه علیه السلام به همین مضمون من کان علی یقین فاصابه و شک کن فلیمز علی یقینه، گز بگذرد ادامه بده فن الیقین لا یدفع به شک، واسطه شک دفع نمیشه، ابطال نمیشه. خب استدل بعضهم به حاضر روایه علل استصحاب، استدلال کردن بعضی از آقایان اصولیین به این روایت شریفه بر حجیت استصحاب، مدعی ظهورها فیه، در حالتی که ادعا کننده هستند ظهور این روایت را در آن استصحاب. ولکن الذی نراه، کیفیت استدلالش روشنه، یقین سابقی است، کان علی یقین، شک لایقی است، فشک دستورم است که فلیمز علی یقینی. ولکن الذی نراه و نعتقده این است که انها این روایت، این دو تا روایت غیر ظاهره در استصحاب مجمله، فان القدر المسلم، قدر متیقن این است که منها از این روایت این است که انها صریحتون فی ان مبدا حدوث شک بعد حدوث الیقین، مبدا حدوث شک بعد از حدوث یقین است. از کجای استفاده میشه؟ من اجل کلمت الفام التي تدل على الترتيب، الفاول ترتیب به اتصالی، فشک فعصابه اون فای در اونجا. غیر ان هذا القدر من البیان، این مقدار از بیان که یقین مبدا حدوثش قبل از شک، تنها به درد استصحاب نمیخورد. یسه و ان یراد از این بیان هم قاعده الیقین، اونجا مبدا حدوث یقین جلوتره، و یسه و ان یراد از این بیان قاعده استصحاب، اینجا مبدا حدوث مقدمه. هر دو ممکنه، از یجوز و یحتمل و یمکن و ان یراد، این که یقین قد زال به حدوث شک، فیتعد و زمان متعلق یقین و شک، چون زمان خود یقین و شک دوتاست، الا ولابد زمان متیقنشون یکی میشه، فتکون و این مورد، این روایت مورد قاعده اولا که قاعده الیقین باشه. و یجوز و یحتمل و ان یراد، این که یقین قد بقی الی زمان شک، اگر باقی اتحاد زمان دارن، فیختلف و زمان متعلقشون کما مر در شرط سوم و چهارم از شروط استصحاب، فتکون و موردن للاستصحاب، این روایت میشه مورد استصحاب. هر دو رو ممکنه. و لیس فی روایت ظهورون فی احد ما بالخصوص، نه در قاعده الیقین و نه در قاعده استصحاب. و این قال شیخ الانصاری انها، این که این روایت ظاهرتون فی وحدت زمان متعلق الیقین و شک، ولذا قرب ان تکونه، فرموده است الاقرب این است که ان تکونه این روایت دالتن بر قاعده الیقین نه استصحاب. و قال شیخ الاخون صاحب کفایه، این که این روایت ظاهرتون ظهور دارد فی اختلاف زمان متعلق یقین و شک، پس الا ولابد زمان خودشون یکی میشه، فقرب ان تکون این روایت دالتن بر استصحاب. بقد ذکر کل من هما، از این دو بزرگوار تقریباتی و بیاناتی را برای اونچرا که استظهار نموده اند، که لا نرا این تقریبات را ناهزتن و دالتن بر مطلوب این دو نفر، بعلیه به نظر ما فتکون این روایت شریفه مجملتن از این ناحیه که آیا دال بر استصحاب است یا دال بر قاعده ال یقین. الا ازا جوزنا، دو تا تبصره. تبصره اول، نمیتونیم بگیم روایت به درد هر دو میخورد قولان، الا ازا جوزنا جمع در مقام تعبیر را بین القاعدتین، استصحاب و قاعده ال یقین، به این ازن که جوزنا تدل این روایت بر قاعدتین معن، یعنی انها این روایت تدل بر این که الیقین به ماه و یقین، لا یجوز و نقضو به شک، سوان کان اون یقین یقینی باشد که المجامل شک کما در استصحاب، یا یقینی باشد که غیر مجامل باشد که هست کما در قاعده الیقین. این یه نظر. و قیل بعضی هم گفتن نخیر، انه لا یجوز الجمع در تعبیر بین القاعدتین، لانه یلزم استعمال لفظ فی اکثر من معنا و هو مستحیل، و سیعتی انشاءالله تعالی ما ینفع فی المقام، که اینجا از باب استعمال در اکثر هست یا نیست. نعم یمکنو، تبصره دوم، یمکنو دعوا ظهور این روایت را در استصحاب بالخصوص به بیان دیگر، بن یقال کما قرب و این بیان را بعضی از اساتذتنا، یقال ان الظاهر فی کل کلامین متبادر به ذهن و به اتحاد زمان نسبت هست با زمان جری، یعنی زمان حمل و اتصاف، همون زمانی که متصف هست و همون زمان هم بهش نسبت بدیم. فقولو علیه السلام فلیمز علا یقینه یکونو ظاهرن، در این که زمان نسبت وجوب مضی بر یقین نفس همون زمان اصول یقین از زمانی است که یقین فعلیت داره، اگر این شد ولایم طبق ذالک الا بر قاعده استصحاب لبقاء الیقین فی مورد الاستصحاب محفوظن الا زمان عمل به اون استصحاب. و اما قاعده الیقین فان موردها الشک و ساری فیکون الیقین در ظرف وجوب عمل به اون یقین معدومن، ولعلو من اجل همین ظهور استظهر من استظهر دلالت روایت رو بر استصحاب، اونایی هم که میگن روایت داله بر استصحاب است شاید به همین بیان باشه. علایه حاله پنجمین روایت مکاتبت و علی ابن محمد القاسانی یا کاشانی قال کتبت الیه امام علیه السلام بعن بالمدینه سوال کردم عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام، روزه بر ما واجب است یا نه اولا. فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل شک، شک با یقین مزاحمت نمی کند. بعد فرمودن صم للرؤیه در اول ماه رمضان و افطر للرؤیه در اول ماه شوال آخر ماه رمضان. و قال شیخ الانصاری والانصاف ان هذه روایت از هر روایات در باب استصحاب الا ان سندها غیر سلیم. و ذکر در وجه دلالت این روایت در استصحاب این که متفرع ساختن امام تهدید بیان حد و مرز هر یک از صوم و افطار را بر درویت هلال رمضان و شوال، این لا یستقیمو الا به اراده عدم جعل یقین سابق را مدخولن به شک، یقین سابقت را با شک نقض نکن، یقین به عدم دخول رمضان به عدم دخول ای مزاحمن به مزاحمه به شک نمیشه. فقد اورد بر این استدلال صاحب الکفایه به ما محصل و معتوزی من نام انا نمنع من ظهور این روایت در استصحاب، اصلا ظهورم ندارد تاجده اصلا به ازهریتش، نظران الا ان دلالت این روایت بر استصحاب متوقف است بر این که مراد از این الیقین یقین به عدم دخول رمضان و عدم دخول شوال باشد که استصحاب بکنیم، ولیکن لیس من البعید ان یکون مراد به این یقین یقین به دخول رمضان، موضوع وجوب صوم یقین است، المنوط به این یقین وجوب صوم، یقین به دخول شوال المنوط به این یقین وجوب الافطار این منظور باشه. و معنا انه لا یدخل شک، معنا این که یقین لا یدخل شک یعنی انه لا یعطا حکم الیقین لشک ولا ینزل شک منزلت الیقین، یقین به ماه رمضان داشتیم یجب ولی شک نه، بل المدار در وجوب صوم و افطار بر یقین است فقط لا غیر. فانه وحده یقین به تنهایی هو المناد در وجوب صوم و افطار، ای ان الصوم والافطار یا دوران مدار الیقین، ولذا قال بعد صوم للرؤیه و افطر للرؤیه مؤکدا لاشتراط وجوب صوم و افطار را به یقین. به هذا المضمون دلت علیه جمله من الاخبار به قریب از همین تعبیر مما یقرب اراده این معنا را و این مضمون را از این روایت و یؤکد الا بعث فی ذکر بعضی از این اخبار لتتزه موافقت این اخبار با همین روایت مورد است. من قول ابی جعفر امام باقر علیه السلام اذا رأیتم الهلال فصوموا، موضوع وجوب صوم رؤیت الهلال، و اذا رأیتموه فافطروا، و لیس بالرأی ولا بالتزنی ظن و گمان ولکن بالرؤیه باید یقینی باشه. و من صوم للرؤیه و افطر للرؤیه ایاک و شک و زن فان خفی علیکم رؤیت هلال فاتم الشهر الاول که ماه رمضان باشد یا شوال باشد 30. و منها روایت دیگه صیام و شهر رمضان به رؤیه و لیس به زن، اینا یعیدون احتمال را که موضوع وجوب صوم یقین باشه. خب وقتی موضوع یقین بود، یقین که نبود موضوع نیست، حکمم نیست، سالبه به انتفاع موضوع میشد. این دیگه کاری به استصحاب نداره. مدا دلالت الاخبار، یه چند سطری هم از این عرض بکنیم. اون چی کتاب حال مطرح شد در باب استصحاب، آشنایی با اخبار این باب بود و عقیده ما این شد که سه تا روایت صحیح زراره دال بر استصحاب هستن، ولی دو تا روایت بعدی دلالتشون بر استصحاب خیلی متقن و محرز نشد. بعد از بیان اخبار، حالا وقت این است که ببینیم مقدار دلالت این اخبار چقدره. اون سه تا روایت اول کدوم یکی از اقوال یازدهگانه باب استصحاب رو ثابت می کنن؟ آیا دلیلن بر حجیت استصحاب مطلقا؟ این یک. آیا دلیلن بر حجیت استصحاب در خصوص شبهات حکمیه دون موضوعیه؟ در خصوص سه شک در رافی دون شک در مقتضی؟ یا تفصیلات دیگه؟ کدوم یکی؟ مقدار دلالت این روایت. اما قبل از این که وارد بشیم در بیان مقدار دلالت، باید بدونیم که یه سلسله روایات خاصه هم داریم در ابواب خاصه که اونا هم دال بر استصحاب هستن. البته قانون کلی از اونا درست نمیشه و این روایات در ابواب خاصه مؤید و مؤکد حکم این روایات عامه است که الیقینشون الفلامش جنس بود. مرحوم شیخ انصاری این روایات خاصه هم در رسائل تفصیلا میاره. مرحوم مظفر یکی از این روایات رو ذکر میکنن، روایت عبدالله ابن سنان از امام میپرسد ابن رسول الله جامعم را مسلمانی جامعش رو به کافر ذمی آریه داده و میدوند که کافر ذمی شراب میخوره، گوشت خوک میخوره، اینا نجسن، آیا بعد که جامعه رو به من برمیگردونه باید بشورم یا نه؟ فرمود که نه. چرا؟ چون وقتی آریه دادی که پاک بود، یقین به طهارت داشتی، بعدم که میگیری یقین به نجاست نداری، شک از اعتنا نکن. خب این روایت به تعبیر شیخ اعظم دلالتش بر استصحاب و بناگذاری بر یقین سابق خیلی روشنه. حالا با عنایت به این معنا که روایات خاصم داریم، وارد میشیم در بیان مقدار دلالت اخبار. و از میان اقوال یازدهگانهی که در مسئله بود، مرحوم مظفر به 3-4-5 قول اشاراتی خواهند داشت. یکی تفصیلی را که به اخباری نسبت داده شده مطرح می کنن که فرق گذاشتن بین شبهات حکمیه و موضوعیه. تفصیلی را که به شیخ انصاری نسبت داده شد، تفصیل نهم، شک در رافع و مقتضی مطرح می کنن. تفصیلی را که به محقق سبزواری نسبت داده شد، تفصیل دهم مطرح میشه. تفصیل یازدهم که مال محقق خونساری بود مطرح میشه. و آخرین نظر اون قول اول است که عقیده خود مصنفه، حجیت الاستصحاب مطلقا. همه اینا رو مطرح میکنن و نتیجه میگیرن که به عقیده ما از روایات باب حجیت الاستصحاب به قول مطلق استفاده میشه. حالا این چند سطر رو تطبیق بکنیم. مدا دلالت الاخبار، اندازه و نهایت مقدار دلالت اخبار بر حجیت استصحاب. ان تلک الاخبار العامه المتقدمه، که 5 خبر بود، هی اهم ما استدل به للاستصحاب، یا ما استدل مشهور به اون برای استصحاب. و اونا که در این مقام اخبار خاصه که تؤید این اخبار عامه را، مال باب خاصه، مال همه جا نیست. و ذکر بعضی از این اخبار خاصه را از شیخ الانصاری و نحن نذکر واحدتن منها از این اخبار للاستیناس، برای انس ذهن آشنایی بیشتر. و هی روایت عبدالله ابن سنان الوارده، این روایت فی من، در مورد مسلمانی که یو ای رو آریه میدد صوبهو جامعش را از ذمیه به کافر ذمی، و هو یعلم، و حال اون که میدوند این مسلم که این کافر ذمی، یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر. قال، سائل میپرسد فهل علی ان اغسل، وقتی جامعم رو به من برگردون بر من واجب است که این جامعه رو تغسیلش کنم، بشویم؟ فقال لا. چرا لا؟ لانک اعرته، آریه دادی این جامه را ایاهو به اون کافر و هوه طاهر، حالون که این جامه پاک بوده. بلم تستیقن، الانم یقین نداری که انهو نجسه، کافر این جامه را نجس کرده باشد. شک از اعتنا نکن، بنا را بر یقین سابق بگذار. قال شیخ الاعظم در رسائل و فیها در این روایت دلالتون واضحه الا ان وجه بناگذاری بر طهارت سابق و عدم وجوب غسل این صوم هو سبق و طهارت متیقن بوده و عدم العلم به ارتفاع طهارت مشکوک، این همون استصحابه. مرحوم مظفر میفرماید که ول مهم لنا، اونی که مهم است برای ما، ان نبحث الان ان مدا مقدار دلالت تلکم الاخبار، این اخبار عامه، من جهت بعضی از تفصیلاتی که مهمن در باب 3-4 تا تفصیل رو اشاره میکنن و قول حق را که حجیت مطلقا باشه ذکر میکنن، فنقولو از میان این تفصیلات مختلف یکی دو تا را مفصلتر مطرح میکنن، به یکی دو تا هم اشاره میکنن و میگذرن و قول حق را که قول به حجیت استصحاب باشه مطلقا یه مقداری بیشتر بحث میکنن. التفصيل الاول، التفصيل بين شبهه الحكميه والموضوعيه، تا برسیم.